قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله
ترجمان وحی برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک شما عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. برنامه امروز ترجمان وحی رو که اختصاص داره به آیه 22 از سوره دهر آغاز می کنیم. خاطرتون هست که در برنامه های قبل اشاره داشتیم به نعمت های گوناگونی که پروردگار برای عباد خاص خودش در بهشت فراهم فرموده، اونهایی که در دنیا به تعهد خودشون با پروردگار و عهدی که با پروردگار بستن عمل کردن، اونهایی که از روز قیامت دائما در ترس و نگرانی بودند و خود رو تحت کنترل داشتند، اونهایی که به امور اجتماعی و مساکین و ایتام و اسرا و از پای افتادگان توجه داشتند و اونها رو اطعام می کردن در یک معنای عام، و در این اطعام توجهی جز به حضرت حق و توجهی جز به فضل پروردگار نداشتند و انتظار جزا و شکری از بندگان خدا نداشتند. خداوند در آیات آخری این نعمتها فرمود: ای پیامبر، وقتی تو به اینها و نعمتهای اینها نگاه میکنی، در یک کلام مقامی بس بلند و نعمتهای فراوان برای اونها میبینی و بالاخره اوج تقرب و اوج نزدیکی اونها رو به پروردگار در قسمت آخری آیه 21 فرمود که فرمود: و سقاهم ربهم شرابا طهورا، که هم نسبت نوشانیدن این نعمت آخری رو خداوند مستقیما به خود نسبت داد و فرمود سقاهم ربهم، و از سوی دیگر رب را اضافه به آنان کرد که این اوج اختصاص و صمیمیت میان پروردگار و اونها و اونها و پروردگار است، و فرمود سقاهم ربهم، و دیگر وصف شراب رو به طهور آورد که گفتیم طهور یا به معنای پاکیزه از آلودگی هاست، که این شراب شرابی نیست که مثل شرابهای دنیایی اونها رو در خماری و سختی ببره و اونها رو از حال تعادل خارج کنه، بلکه شرابی پاکیزه است. و گفتیم یا طهور رو به معنای مطهر بگیریم، یعنی اینها با نوشیدن این شراب از همه خودیت ها و توجه به غیر حق یک بار فارغ میشن و یک سره همه توجهشون و انسشون با پروردگار میشه و آنچه نعمت را که میبینند در ظل حق و به عنایت حق میبینند، و این دیگه اوج بیان لفظی تقرب اونها به پروردگاره.
عالیهم ثیاب سندس
إن هذا
ربكم مشكورا.
معنای آیه 22 سوره 10 این چنین می شود: این همه نعمتی که ذکر شد جزای اعمال شماست، ان هذا کان لکم جزاء، و البته به دلیل اون اخلاص و توجهی که در دنیا به پروردگار داشتید اعمال شما هدر نرفت و گم نشد، بلکه زحمات و کوشش شما مقبول درگاه الهی افتاد و کان سعیکم مشکورا. و اما توضیح بیشتر لغات. اینا در صدر آیه بارها تکرار شد، گفتیم برای تأکید رابطه بین مبتدا و خبر، گفتیم برای تأکید رابطه میان مبتدا و خبر هست، و در فارسی معمولاً با کلمات تأکیدی ترجمه میشه، مثل قطعاً. بنابراین در اینجا ترجمه میکنیم قطعاً این جزای شماست و زحمات شما هدر نرفت. هازا اسم اشاره به نزدیک و در اینجا اشاره به مقام و موقعیت عباد الله در بهشت و اون نعمتهایی که اونها در بهشت برخوردار هستن می باشه. پس این نهازا کان لکم جزاءن، یعنی قطعا بدانید که این نعمتها و این مقام شما جزای اعمال شماست. لغت جزا رو در آیه 12 همین سوره توضیح دادیم. به اختصار فقط تکرار میکنم. گفتیم جزا به معنای پاداش در امور خیر و شر هر دو به کار میره. در اصل به معنای قیام شی مقام غیرش هست. بنابراین در اینجا که میفرماید ان هازا کان لکم جزاءا، میتونه اشاره به نعمتهای بهشتی باشه که اینها پاداش اعمال شماست، و میتونه اشاره به حقیقت و نورانیت عمل اونها باشه که در واقع حقیقت اعمال دنیای اینها اکنون به این گونه و به صورت این نعمت‌ها به سوی اونها بازگشت. پس ان هازا کان لکم جزاءا، یعنی قطعا ببینید که حقیقت اون صبر و اطعام و وفای به عهد و سایر اعمال خیری که در دنیا انجام دادید اکنون چگونه به صورتی زیباتر و نورانیتر به سوی شما بازگشت. پس به این ترتیب ترجمه بخش اول این آیه این چنین می شود که ای عباد الله، قطعا و قطعا بدانید که این نعمتها و این مقام جزا و پاداش و یا حقیقت اون اعمالی است که خاص شماست و از آن شماست، و کان سعیکم مشکورا. اجازه بدید این قسمت دوم رو بعد از شنیدن تلاوت دیگه‌ای با هم بپردازیم. کان سعیکم مشکورا، زحمات شما ستایش شده و مقبول درگاه الهیه. لغت کان رو گفتیم از افعال ناقص است و هنگامی که بر سر جمله میاد علاوه بر معنای تأکیدی که بین مبتدا و خبر تأکید میکنه، استمرار اتصاف مبتدا به وصف خبر رو هم میرسونه. پس در اینجا که می‌فرماید کان سعیکم مشکورا، یعنی دائما زحمات شما ای بهشتیان و ای عباد الله بدانید که مقبول درگاه الهی است و دائما خداوند شکرگزار زحمات شماست. این معنا رو در لغت سعی اجازه بدید که بیشتر دنبال کنیم. سعی یعنی تلاش و کوشش کردن. موافق با این قید که عجله و سرعت در تلاش برای رسیدن به نتیجه رو سعی میگن. مثلا وقتی گفته میشه سعا فی مشیه، یعنی در راه رفتن سرعت به خرج داد و به اصطلاح هروله کرد برای انجام اون کار. مثلا جناب راقب در کتاب لغت مفردات سعی را ترجمه میکنه به راه رفتن تند و جد و جهد بلیغ در انجام یک کاری. از مجموعه این توضیحات معلوم میشه که سعی در آیه مورد بحث که میفرماید کان سعیکم مشکورا، یعنی تلاش و نهایت جد و جهدی که در دنیا کردید از دست نرفت و اکنون آثار اون رو به صورت نعمتهای اخروی و نورانیت توحیدی که پروردگار عنایت فرمود دارید مشاهده میکنید. برخلاف اون کسانی که همه همت اونها در دنیا برای دنیا بود و اون هم در همون جا موند و اثر خیلی در آخرت براشون باقی نگذاشت. خداوند در آیه 103 سوره کهف می‌فرماید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. ای پیامبر، آیا شما رو از زیانکار ترین ها در عمل خبر ندن؟ اونها کسانی هستند که همه تلاششون در زندگی دنیا گم شد. همه اون زحماتی که در دنیا کشیدند، این زحمات در دنیا ماند و دیگر با خودشون چیزی نیاوردند، در حالی که گمان میکردند که کار خوبی هم دارن انجام میدن. پس بنابر این معنای لغت مشکور در این آیه به همون توضیحی که عرض کردیم می شود در واقع ستایش شده و پذیرفته شده، که می فرماید انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، که در اونجا توضیح دادیم. مفوق با این تفاوت که در اینجا شکر وصف پروردگاره، یعنی او شاکر بندگانه، ولی در آیه‌ای که قبلا توضیح دادیم شکر وصف بندگان بود و می فرمود لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. البته در اینجا یک لطافتی هست که چگونه پروردگار شاکر بندگان هست. اجازه بدید این رو هم با یک تلاوت دیگه‌ای براتون توضیح بدم. گفتیم شکر در بنده به معنای اظهار تقدیر و سپاس در مقابل خدمتی است که از فردی به انسان برسه. در کتاب لغت مصباح اللغه شکر را اعتراف کردن به نعمت لفظاً و عملاً معنا می‌کنه. اما صاحب مقاییس اللغه این معنا را توسعه بیشتری میده. میگه شکر به طور اعم یعنی بهترین نوع اظهار اون نعمت در جهت خوشنودی منعم، و البته به این ترتیب دیگه این لغت اختصاص به انسانها نداره. مثلا وقتی لباسی رو به کسی هدیه میدن، شکر این هدیه لباس عبارت است از پوشیدن اون لباس و تمیز و مرتب نگاه داشتن اون لباس در مقابل اون منعمه. به عبارت دیگه استفاده مطلوب از اون نعمت می شود شکر اون نعمت، و متقابلا مخفی کردن، استفاده نکردن از اون نعمت و حتی استفاده بد کردن از اون نعمت همگی مصادیق ناشکری اون نعمت. و همین دلیل هم هست که در کتاب لغت الفروق اللغویه مثلا به حیوان و یا به اسبی که با کمترین علف چاق میشه و به عبارت دیگه معونه‌ای برای صاحب خودش نداره، دابتون شکور گفته شده. یا به ابر وقتی خیلی پرباران باشه و با همون مختصر قرار گرفتن در آسمان آب فراوان و باران فراوانی بباره، گفته میشود که اشکرت صحابه، یعنی اون ابر حق نعمت باراندهی خودش رو به جا آورد. از اینجا معلوم میشه پس معنای حقیقی لغت شکر، چنان که مرحوم راغب هم در مفردات بر او تأکید میکنه، عبارت هست از تصور صحیح نعمت اولا، و ثانیاً اظهار نعمت بر وفق خواسته و مراد صاحب نعمت، که همون که عرض کردم یعنی استفاده مطلوب از نعمت در جهت خواسته صاحب نعمت. و از همین جاست که جناب راغب اضافه میکنه که چه بسا رابطه‌ای که بین شکر نعمت و کشف نعمت از یک سو و متقابلاً رابطه‌ای که بین کفر نعمت و فراموش کردن نعمت وجود داره از همین جهت. یعنی اگر شکر نعمت به عبارتی دیگر به معنای توجه دائمی به نعمت و در نتیجه توجه به نعمت فرع بر توجه به منعم باشه، پس شاکر حقیقی اون کسی است که دائماً توجه به صاحب نعمت داره. چون بالاترین نعمت پروردگار نعمت هدایت و ولایت و ایمان و اسلام، و طبعاً شکر این نعمت یعنی توجه دائمی به ولی خدا که واسطه هدایت نعمت هدایت است، و همچنین توجه به خود پروردگار که منعم حقیقی است. پس تا اینجا معلوم شد که وقتی شکر وصف عبد باشه، وقت این لغت اینطور ترجمه میشه که اینها کسانی هستند که دائما توجه به نعمت پروردگار دارند و از نعمتهای خدا در اون جهتی که خداوند و منعم اونها دوست داره استفاده می کنند و در نتیجه دائما توجه به معبود خودشون و صاحب نعمت خودشون دارن. شکر عبد از نعمتهای الهی می شود استفاده به بهترین وجه از نعمت که خداوند راضی بشود، و از سوی دیگر شکر پروردگار از بنده یعنی تجلیل از بنده و تجلیل از عبد به بهترین وجه ممکن. بنابراین اگر بنده‌ای در طاعت پروردگار و اظهار نعمت توجه به نعمت پروردگار استفاده صحیح از نعمت داشت، البته شکر الهی رو یعنی تجلیل از نعمت پروردگار و تجلیل از خود پروردگار رو انجام داده و البته جزای او هم بهشت است و نعمتهای اخروی. اما اگر بنده در شکر نعمت توجه به نعمت هم داشت ولی توجه به منعم اصل توجهش بود نه نعمت، به عبارت دیگه ولو عمل صالح رو خوب میدونه ولی همه هدف او در زندگی جلب رضای منعمه، ابتقای وجه الهی است، چنان که در همین آیات خداوند در وصف عباد الله این معنا رو روش تکیه می‌فرمود. یعنی اونها وقتی که به دیگران اطعام می‌کردند برای شکر اونها نبود، بلکه می‌فرمود انما نطعمکم لوجه الله. در این صورت شکر الهی می‌شود تجلیل از عمل به بهترین وجه، و چون اونها در عمل جز به حق و رضای او توجه نداشتند، جزای اونها و شکر عمل اونها هم میشد انس با پروردگار و بهره‌مندی از عنایات خاص پروردگار در بهشت، چنانکه در آیه 21 همین سوره این رو دیدیم که فرمود و سقاهم ربهم شرابا طهورا. پس در این سیاق هست که در آیه مورد بحث برنامه‌مون یعنی آیه 22 سوره دهر این چنین میشود ترجمه ان هاذا کان لکم جزاء. ای عباد الهی و ای بندگان خاصم، بدانید که این همه نعمتهای دائمی و لذتها جزای اعمال شماست، و بدونید که نهایت تلاش شما در دنیا مشکور واقع افتاد و شاکر او پروردگار است که به بهترین وجه اعمال شما را در دنیا حفظ کرد و اکنون اونها رو به شما بازگردوند و جزای عمل شما انس با صاحب نعمت شد که خداوند سقی و نوشانیدن شراب بهشتی را به خود و آن هم با لفظ پرمحبت ربهم و آن هم با وصف شرابن طهورا فرمود.
این هذا کان لکم جزاء و کان سعیكم مشکورا.
این پاداش شماست و سعی و تلاش شما مورد قدردانی است.
اللهم
برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان. الله الله الله.